دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خب گفته میشه که توفاله قهوه با 45% فیبر برای بهینه‌سازی خاک کشاورزی بسیار مفیده، به طوری که توفاله قهوه با ترکیب کود حیوانی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره که علاوه بر بهبود وضعیت خاک موجب کاهش بوی بد کود حیوانی نیز میشود. خیلی سپاسگزاریم، همچنان با موضوع قهوه صنعتی نوپا در ایران در خدمت شما هستیم. به کارشناسی آقای سید رضا حسینی از تولید کنندگان مطرح کشورمون. آقای اینانو بفرمایید.
خیلی ممنونم. بحث ارز 4200 صحبت شد. ببینید، یکی از اقدامات مثبتی که دولت 13 انجام داده در لایحه بودجه این هستش که تا حدود زیادی ارز 4200 رو داره حذف میکنه، در حالی که در واقع این علت اصلی این موضوع همین هستش که رانت بسیار گسترده و سنگینی رو ایجاد کرده بود. حتی برای کالاهای اساسی هم توجیه نداره که ما بخوایم یک همچین ارزی رو پرداخت بکنیم و چندان تأثیری هم روی در واقع نرخ تورم کالاهای اساسی نداره. ما بهتره که بریم به سمت این که دولت دست از قیمت گذاری برای صنایع ورداره، از جمله صنعت حالا قهوه، و اینها بتونن در واقع در یک بازار آزاد رقابت بکنن با هم دیگه و دیگه نیازی هم به حمایت ارزی وجود نخواهد داشت. اما یه نکته دیگه ای هم وجود داره، ما یک اشتباهی رو داریم میکنیم به اسم حمایت، و اون هم ممنوعیت وارداته. ببینید، اگه قرار هستش که بازاری آزاد باشه و رقابتی شکل بگیره، واردات هم باید آزاد باشه. همون اتفاقی که برای صنعت خودرو ما افتاده و ما تعرفه‌های سنگین برای واردات گذاشتیم، همون اتفاق هم میتونه برای صنعت قهوه‌مون بیفته. ما الان کیفیت خودروسازیمون به بسیار پایینه و متاسفانه شرایطی هستش که به هر حال این سیاست‌های تعرفه گذاری باعث شده و این سیاست در کشورهای مختلف متاسفانه شکست خورده و ما هم بهتره که یک مقداری به تجارب دیگران توجه کنیم.
آقای حسینی بفرمایید اگر نظری دارید.
عرض کنم خدمتتون، در فروردین ماه سال 1397 که سیاست جدید ارزی دولت ابلاغ شد، خب در ماه‌های اول تمام واردکنندگان تونستن استفاده کنن از موقعیت ارز 4200 و بعد کم کم شروع به حذف در واقع یه سری از مواد اولیه و واردات از اختصاص ارز 4200 شد. صنعت قهوه هم با توجه به سوخت شدن محصولاتش از این چرخه خارج شد، یعنی اینکه در سیاست در فکر می‌کنم مرداد ماه سال 97 که ابلاغیه و بخشنامه های اصلاحی اومد، عملا محصولات، تمامی محصولات قهوه از رنج اختصاص ارز 4200 خارج شد و از همون زمان با تشکیل و ایجاد سامانه نیما وارد کنندگانی مثل ما سوق داده شدن به سمت سامانه نیما و از همون زمان ما داریم از طریق سامانه نیما داریم ارز رو خرید میکنیم برای در واقع واردات مواد اولیه. اما این توضیحی هم عرض کنم در خصوص بحث انحصاری که جناب اینالدو اشاره کردن. ببینید، ما در صنعت خودرو فقط دو تا خودروساز داریم و این دو تا خودروساز هم تقریبا میتونیم بگیم دولتی یا نیمه دولتی هستن. اما در بخش صنعت قهوه، اگر قهوه فوری رو بذاریم کنار، ما 35 تولید کننده انواع محصولات قهوه در ایران داریم.
البته جناب حسینی، خودروسازهای ما دوتا نیستن، ولی به رفته رفته باعث شده که این انحصار برای همین دوتا در واقع ایجاد بشه. برای قهوه هم دقیقا همین اتفاق ممکنه بیفته.
در بحث قهوه، در بحث واردات قهوه فوری، من عرض کردم فقط تعرفه ها عوض شده، ممنوعیتی در واردات نیومده. مهمیتی که ما دنبالش هستیم جناب اینالو در خصوص محصولات میکس قهوه هست، اون هم به دلیل اینکه حداقل 35 تولید کننده داخلی ما داریم که الان شما محصولات اینا رو با نشان تجاریشون در فروشگاه ها در شلف مغازه ها قفسه ها میتونید پیدا کنید و ببینید. جایی که من عرض کردم، ببینید ما داریم یه ارزی رو اختصاص میدیم بابت محصولی که حداقل 50% کمتر هست، ارزی از لحاظ وارداتی برای ما
و در کل هم میشه گفت که قهوه جز کالاهای کم گردشه، هم در بخش فروش هم در بازگشت نقدینگی. گاهی اوقات
کالایی که ما
داریم
روی کسه مغازه ها و فروشگاه ها زیاد هست، و مهمترین بحثی که ما توی این وسط داریم و خواهش کردیم بارها و بارها بحث جلوگیری از واردات قاچاق
بله، اونم یه بحث و مقوله دیگه ای هست. خیلی ممنونم از شما آقای حسینی. وقتی که با در واقع تولید کنندگان صحبت میکنیم، یکی از مشکلاتشون همینه دیگه، بازگشت نقدینگی، میگن گاهی اوقات تا چند ماه هم طول میکشه. خیلی سپاسگزاریم از اینکه همراه بودیم با افق روشن، ممنونیم از اظهار نظرتون در این برنامه، با شما خدافظی میکنیم.
خیلی ممنون سرکار خانم از جناب علی و آقای اینالو، بنده تشکر میکنم، امیدوارم که سالم و سلامت.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
برام خدا. سلام دوستان، من الان داخل یک مغازه‌ای هستم که قهوه سرو میشه، مشتری‌های زیادی هم داره و میخوای با دو سه نفرشون صحبت کنیم. شما یا قهوه مینوشید؟
بله بله، بنده در روز دو بار قهوه میخورم، صبح که میخوام برم سر کار به خاطر پتانسیل بسیار بالایی که به من میده، و بعد از ظهر قهوه میخورم.
چه وقتایی سراغ قهوه میرین؟
زمانی که میام سر کار قهوه میخورم.
معمولا صبح قبل از اینکه شروع به کار کنم قهوه میخورم، حس خوبی بهم دست میده، هم انرژی بهم میده، روزمو خوب میکنه.
قهوه مرغوب چه مشخصاتی داره؟
یکی طعم قهوه، یکی کیفیت قهوه که بعد از سرو قهوه اون چیزی که درخواست هست از نوشیدنی بهم دست بده. بنده اون راننده هستم، معمولا زمانی که میخوام پشت فرمون بشینم باید قهوه مصرف کنم، بعد بشینم پشت فرمون رانندگی کنم.
قهوه خوبی که داره سرو میشه باید تعادل حال یا همون بالانس سه تا چیز باشه، هم عطر و طعم، هم فوم، هم کافئین. قهوه‌ای که تو ایران کش شده باشه نه. بله قهوه تولید ایران خوردیم، ولی اینا همش وکیوم بسته بندی ایرانه. قهوه‌ای که کاشت ایران باشه نه، هنوز ما نخورد.
امروزه اجتماع و مردم ما به تنها چیزی که توجه میکنن به لیبل جنسی که دستشون رسیده میشه. زمین همسایه‌مون کش میشه، میاد با لیبل اندونزی به دست بنده میرسه، سرو میشه. فقط من درخواست دارم که اون لیبلی که روش میخوره مشخص باشه که از ایران تولید میشه.
لحظاتون بخیر. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
بله، میدونیم که قهوه یک صنعت نوپایی در ایران و جا داره که تشکر کنیم از هموطنانی که در این گزارش مشارکت داشتن، نکات جالبی رو گفتن، به ویژه هموطنانی که اشاره داشتن به اینکه هنوز ما قهوه تولید ایران رو نخوردیم. این نکته قابل تأمله که ما هنوز در ایران گیاه قهوه رو زیر کش نبردیم، هرچند که میگن در جنوب ایران قابلیت کش وجود داره در مناطق مثل چابهار، ولی همونطور که آقای حسینی هم در برنامه توضیح دادن، ما دانه سبز قهوه رو وارد میکنیم و در کشور روی اون فرآوری های لازم رو انجام میدیم. هنوز کش قهوه در ایران مرسوم نشده و همونطور که باز هم گفتیم به لحاظ زیست‌محیطی چندان به صرفه نیست.
بله، البته جای خوشحالی داره که این اتفاق نیفتاده، ما مشکلات زیست‌محیطی زیادی داریم.
بله، اگه قرار بود که قهوه هم بریم تو یزد و کرمان و اصفهان و شیراز و جاهای دیگه کش کنیم، دیگه همون یه قطره آب هم که بود دیگه نبود.
حالا امیدوارم که مسئولان این یتیکه رو نشنون، عزیزانی که گفتن قهوه ایران رو نخوردیم. جای خوشحالی داره که ما نمیکاریم.
بله. اما طبق آمار اتحادیه کافی شاپ ها و آب میوه فروش ها، تهرانی ها به طور معمول روزانه بین 2 تا 3 تن قهوه مصرف میکنن. این تونه برای من خیلی عجیبه، 2 تا 3 تن روزانه. بعد گفتن بعد از اون اصفهان و شیراز، یعنی شیرازی ها جزء شهرهای پرمصرف ما هستن. و باز هم برای من خیلی جالبه که گفته شده که در صورتی که فراوری قهوه در ایران رونق بگیره، سودآوری اون به حدیه که ظرف کمتر از 10 سال ما میتونیم صادرات قهوه رو جایگزین صادرات نفت کنیم.
بله، این اتفاق میتونه بیفته، ولی من باز هم میخوام اشاره بکنم به همون بحث انحصار و رقابت. ما تا زمانی که ببینید، دقیقا صنعت خودرو میتونه برای ما مثال خوبی باشه. ما چقدر صادر کننده خودرو هستیم،
اما نه دست این خودرو
نه این واقعا
که مثال میتونه... بارز شما هم شده آقای نالو.
ما چقدر واقعا صادر کننده خودرو هستیم، چه کشورهایی واقعا محصولات ما رو مصرف میکنن. این بلا میتونه سر قهوه هم بیاد. من خودم قهوه ایرانی مصرف میکنم و خیلی هم الان کیفیت خوبی داره، ولی امان از انحصار.
بله. خب در خدمت خانم دکتر رجا کیانپور باشیم، رئیس گروه کشاورزی اتاق بازرگانی. خانم دکتر کیانپور سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنونیم. با خانم دکتر کیانپور راجع به وضعیت واردات قهوه می‌خوایم صحبت کنیم، اینکه ما در واقع توناژ واردات محصولات کشاورزیمون در سال چقدر هست و چند درصدش رو قهوه شامل میشه و ارزش ریالی و دلاری واردات رو هم برای ما تشریح کنن. خانم دکتر کیانپور بفرمایین از کم و کیف واردات قهوه به ایران.
خواهش میکنم. قهوه خب جزء زیر مجموعه میوه ها محسوب میشه توی واردات، یعنی درسته که کد تعرفه‌ای هست که شامل ادویه میشه، ولی به صورت کلی ما قهوه، چای، ادویه رو جزء زیر مجموعه میوه محسوب میکنیم. با این حساب ما یک کل واردات توی ایران داریم که توی 3 سال اخیر که داشتیم واردات رو، مقدار وارداتمون حدود 34 میلیون تن بوده که حدود 23 میلیون تنش برای کشاورزی و صنایع غذایی بوده. یعنی از این مقدار 23 از این 34 میلیون تن 23 میلیون تنش محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارد شده. از این 23 میلیون تن 587 هزار تن میوه وارد شده که از این 587 هزار تن 16 هزار تنش میانگین 3 سال اخیری هست که ما قهوه وارد کردیم، که این قهوه حدود 44 میلیون دلار ارزش داشته.
در مقایسه با سالهای گذشته افزایش واردات داشتیم؟
بله، ما کلن قهوه هم سهمش از واردات، چه واردات کل میوه، چه واردات کل کشاورزی و چه واردات کل واردات ایران، سهم افزایشی بوده و کلن روند افزایشی داشته.
خانم دکتر، این آماری که فرمودین در واقع مربوط میشه به واردات دانه سبز قهوه دیگه؟
این آماری که من خدمتون عرض کردم دانه قهوه هست، شامل بوداده و بونداده.
بله.
کافئین گرفته یا نگرفته، بسته بندی برای خرده فروشی یا عمده فروشی، یعنی کل قهوه‌ای که وجود داره،
یعنی محصول نهایی رو هم شما محاسبه کردین دیگه.
اون پودر قهوه‌ای که مثلا میارن اون هم زیر مجموعه این محسوب میشه. بله، که کلن سرانش به صورت میانگین چند ساله اخیر 200 گرم هست برای هر ایرانی.
200 گرم سرانه واردات قهوه. خیلی ممنونم. با توجه به اینکه اشاره فرمودین که نسبت به سالهای گذشته هم میزان واردات افزایش پیدا کرده، این نشون دهنده اینه که بازار مصرف در داخل کشور هم داغ شده.
بازار مصرف یعنی با اقبال مواجه شده توسط مردم و هم یک موردی که وجود داره، احتمالا ما صنایع فراوریمون فعالتر شدن برای اینکه این قهوه هایی که وارد میشن رو فراوری کنن و به محصولاتی که مردم تمایل دارن تبدیل کنن. یعنی خب استفاده که قهوه میشه توی صنایع غذایی مورد اقبال قرار گرفته و داره استفاده میشه، برای درسته. همین وارداتش هم افزایش.
ولی جالبه یه آمارهای جهانی نشون میده که بعد از همه‌گیری کرونا تولید قهوه در دنیا دچار افت شد و در خیلی از کشورها در واقع میزان مصرف هم کم شد، اون هم به دلیل اینکه خب رستوران ها و کافی شاپ ها تعطیل شدن دیگه. با این وجود خیلی ممنونیم آقای اینانو، شما پرسشی دارید بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر. خانم دکتر، ارزش واردات ما مشخص از چقدره؟ ارزش ارزی منظورم هست.
بله، ارزشش در 3 سال اخیر میانگینش 44 میلیون دلار بوده که 11% از کل ارزش محصولات وارداتی ایران هست. 11% تأکید میکنم.
بله.
و روند رو به افزایش داره در سالهای اخیر، یعنی کلن روند افزایشی داشته مقدار وارداتش، علارغم این که قیمت و ارزش کل میوه و کل محصولات کشاورزی صنایع غذایی وارداتی روند ثابتی داشته.
خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر کیانپور که همراه ما بودین در برنامه افق روشن. با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهداره شما، متشکرم از این وقتی که در اختیارم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب اگه به طرح توجیهی تولید قهوه نوشته شده توسط کارشناسان یکی از شرکت‌ها رجوع کنیم، به شکل جزئی و دقیق با بازار، فرایند تولید و مقدار سرمایه مورد نیاز برای شروع آشنا میشیم. اما به طور خلاصه اگه بخوایم به شکل صنعتی و در مقیاس بزرگ شروع به فعالیت کنیم، سرمایه 30 میلیون دلار و حداقل 200 پرسنل احتیاج داریم تا بتونیم دانه قهوه خام رو به طور کامل فراوری و بسته‌بندی کنیم و در نهایت به بازار عرضه کنیم. خیلی ممنونیم از تک تک شما عزیزان شنونده. اونجور که گفته میشه خب روز به روز تعداد مصرف کنندگان قهوه در کشور ما هم رو به افزایشه، به ویژه در بین قشر جوانان و کارمندان میبینیم که میزان مصرف قهوه روز به روز داره بیشتر میشه. آقای اینانو، شما در روز چند فنجون قهوه نوش جان میکنید؟
معمولا روزهایی که خیلی زود بیدار میشم 2 فنجان، چون یه دونه صبح یه دونه عصر.
یعنی بستگی به میزان خوابتون داره؟
کاملا، اگر بی خواب باشم مجبورم که بیشتر بخورم
که کمک کنه به
هوشیاری، به این که بتونم بیشتر تمرکز کنم روی کار.
دقیقاً این باور وجود داره در بین تک تک ما که اگه قهوه در واقع بخوریم هم سطح انرژی ما افزایش پیدا میکنه و هم کمک میکنه به هوشیاری ما. خب اگه اجازه بدین راجع به همین موضوع با آقای دکتر سید مرتضی صفوی، ایشون کارشناس تغذیه هستن، بیشتر صحبت کنیم که ببینیم که اصلا واقعا همینطور هست. آقای دکتر صفوی، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتتون.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم و ادب و امیدوار هستم سلامت باشید، در خدمتتون.
ممنونیم. آقای دکتر، اتفاقا چند پیش یک مستندی رو تلویزیون پخش کرد تحت عنوان استعمار شبانه. کلیت این مستند این بود که سرمایه‌داران در سطح جهانی دنبال این هستن که با تبلیغ قهوه انسان‌ها رو در واقع تشویق کنن به بیخوابی. هر چقدر که خب انسان بیدار باشه چرخ صنایع میچرخه، انسان کار میکنه و از اون طرف هم خب انسان یک موجود مصرفگرایی است دیگه و همه اینها منجر میشه که صنایع بچرخن و پولها در واقع به جیب سرمایه‌داران جهانی تزریق بشه. یک ارتباطی بود بین سرمایه‌داری در سطح جهان و نوشیدن قهوه که این دقیقاً ارتباط مستقیمی داشت با بیخوابی انسان. آقای دکتر، به لحاظ علمی و پزشکی واقعا ثابت شده و همینطور هست که اگر در طول روز چندین فنجان قهوه مصرف کنیم به سطح هوشیاری و بیداری ما کمک میکنه؟
بله، ببینید کافئینی که توی قهوه هستش این باعث بهبود خلق و خو، هوشیاری بیشتر و حتی بهبود عملکرد مغز میشه. ولی نوشیدن مقادیر زیاد قهوه منجر میشه به ایجاد اضطراب، بیقراری، تپش قلب حتی و وخیمتر شدن اوضاع سلامتی افراد. بنابراین آنچه که من الان توصیه میخوام بکنم خدمت شما عزیزان این هستش که برای مصرف مواد غذایی مثل قهوه حتما زیاده روی بسیار بده. ممکنه حتی در بعضی از افراد باعث بروز سردردهای میگرنی و فشار خون بالا بشه. به همین دلیل بیشتر متخصصین تغذیه و آنچه که تحقیق شده در کل دنیا به این نتیجه رسیدن که باید میزان کافئین خودمون رو در حدود 400 میلی گرم معادل حدوداً 4 تا 5 تا فنجون در روز کاهش بدیم. چون بعضی ها اصطلاحا میگیم قهوه خور قهار هستن، خیلی زیاد استفاده میکنن. خب در این صورت این میتونه منجر به مشکلاتی بشه. بنابراین توصیه‌مون این هستش که اگر میزان قهوه در حد متعادل که ماکسیموم میگه 5 فنجون باشه میتونه ایجاد مشکل نکنه. قهوه رو صبح با معده خالی هم توصیه میشه که استفاده نکنن و حتی در مورد قهوه توی بزرگسالان میتونه تا 7 ساعت اثراتش طول بکشه. بنابراین میتونه خواب رو مختل بکنه، خصوصا اگه در اواخر مثلا شب نوشیده بشه. کافئین میتونه این مشکل رو ایجاد بکنه که بیخوابی بده و فرد رو نگذاره که خواب راحتی داشته باشه.
پس برای اینکه بهره‌وری کاملی داشته باشیم از این نوشیدنی باید به زمان مصرف و میزان مصرف دقت کنیم.
آفرین، بسیار مهمه. حتی در مورد خانم‌های باردار باید عرض بکنم چون کافئین میتونه به راحتی از جفت عبور کنه، تاثیراتش توی خانم‌های باردار و جنینشون تا 16 ساعت بیشتر از حد معمول حتی ادامه داره. بله. و حتی در ارتباط با مسائل گوارشی هم گفته شده که بین نوشیدن قهوه و مشکلات گوارشی، چون تلخ از قهوه تولید اسید معده رو تحریک میکنه، بنابراین بسیاری معتقدن که قهوه با تحریک معده میتونه علائم اختلالات روده مثل سندروم روده تحریک پذیر یا IBS رو تشدید بکنه و باعث سوزش معده و حالت تهوع و ریفلاکس بشه و سوء هضم ایجاد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر صفوی. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
اگرچه مسیر طولانی در پیشه تا ایران بتونه از منظر میزان تولید و مصرف قهوه همپای کشورهای پیشرو حرکت کنه، اما با توجه به اینکه شیب رشد مصرف در سالهای اخیر بالا بوده، این موضوع انگیزه توسعه در فعالیت‌های این صنعت رو تقویت کرده. در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی دولت در پشتیبانی از تولیدکنندگان قهوه و کسب و کارهای کوچک و متوسط خیلی حیاتیه. دولت میتونه به منظور بقای این صنعت تخفیف‌های مالیاتی قائل بشه، باز پرداخت اقساط وام‌ها رو به تعویق بندازه و متعهد به جبران بخش از زیان‌ها بشه. جناب آقای اینالو، ممنونیم از حضورتون.
سلامت باشین، ممنون از شما.
از تک تک شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که در این برنامه همراه افق روشن بودید. همکاران من در این برنامه خانم مریم حق نظری صدا بردار و مرتضی میلانی تهیه کننده. با تک تک شما عزیزان شنونده خدافظی میکنیم. روز خوش.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
یا من اسمه او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
یک نفر دارد دلم، آن هم تویی. از تمام دار دنیا هرچه میخواهم تویی. این همه زیباییت را از کجا آورده ای؟ خوش به حالم که مرا دیوانه خود کرده ای. ماه من تا آسمانت هستم، از دستم نرو. ماه من عاشق و دیوانت هستم، نرو. ماه من، ماه من، تنها دلیل خوبی دنیا تویی. ماه من، دلگرمی تمام این شبها تویی. ماه من، آرامشم دست از سر من بر ندار. نم نم باران شو و بر شانه های من ببار. دل به دست آوردن از تو کار آسانی نبود. زندگی پیش از تو چیزی جز پریشانی نبود. ماه من تا آسمانت هستم، از دستم نرو. ماه من عاشق و دیوانت هستم، نرو. ماه من، ماه من، تنها دلیل خوبی دنیا تویی. ماه من، دلگرمی تمام این شبها تویی. ماه من،
thank you.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.